بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودند ارتکاب همه اطراف شبهه محصوره، یعنی مخالفت قطعیه بر علم اجمالی، حرام است. هر دو اینا را بخورد، هر سه اینا را بخورد، حرام است. لوجود المقتضی و عدم المانع. مقتضی حرمت موجود است، همون خطاب اجتنب عن الخمر، و مانع حرمت مفقود است، چرا که نه براءت عقلیه جاری می شود در مورد علم اجمالی، نه براءت شرعیه جاری می شود. هم براءت عقلیه و هم براءت شرعیه جاش اونجاییست که علم اجمالی نباشد. شک بدوی وقتی علم اجمالی در کار است، نه قبح عقاب بلا بیان جاری میشه و نه رفع ما لا یعلمون جاری، هیچ کدوم جاری نی. فلذا گفتیم مقتضی موجود و مانع مفقود. این قلت که قسمتی از ادله براءت مورد علم اجمالی را هم شامل است، اون ادله ایست که قید به عینه دارد، میگوید هر چیزی حلال است مادامی که عیناً حرمتش را ندانستی. خب این هم شک بدوی را شامل است و هم مورد علم اجمالی را شامل است، چون در مورد علم اجمالی هم حرمت هیچ کدوم را به عینه نمیدانی. همون کل شیء لک حلال اینجا هم میاد، این اینا حلال، اون اینا هم حلال، چون حرمت هیچ کدوم به عینه معلوم نیست. شیخنا می فرماید این جور احادیث که قید به عینه دارد، اینها هم مانع حرمت نیست. یک حدیث را دیروز توضیح کردیم، حتی تعلم انه حرام بعینه، اینا توضیحش کردیم، گفتیم بعینه قید تعلمه نیست، قید حرامون است، اونم نه قید احترازی، قید توضیحی، یعنی وقتی حرمت را بدانی دیگه حسابت تسویه شده است، باید اجتناب بکنی. اینجا هم حرمت را میدان، این حرام بعینه تحکیم. رسیدم سر حدیث دوم، اول درسمان. حدیث دیگری که به فکر انسان میاد که این مانع حرمت است، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، این حدیث. چون باز هم این حدیث میبینید که حلیت را مغیا کرده به چی؟ حلیت را مغیا کرده به تعرف الحرام منه بعینه، عیناً حرمت را بشناسی. خب یعنی ما نامی که علمی به حرمت به عینه نداری حلال دیگر، پس این اینا و این اینا که هیچ کدوم علمی به حرمتش به عینه نداری، هر دو حلاله. در موقع مقابل این حدیث شیخنا رحمه الله تسلیم شده. اینجا دیگه توجیهی ندارد، می فرماید بله ظاهر این حدیث این است که مادامی که حرمت را عیناً ندانیم حرمتی نیست، حلاله. ظاهر حدیث این، چون اینجا با اون حدیث قبلی فرق داشتن. حدیث قبلی گفتیم جمله کبرا داریم و جمله صغرا داریم، و آیا قید به عینه مربوط به تعلمه است یا مربوط به انه حرامون؟ گفتید که مربوط به تعلمه نیست، مربوط به انه حرامون است تا آخر. اما در حدیث دوم دیگه دو جمله نیست، کبرا و صغرا، و تا بگیم این به عینه مال اون جمله صغراست نه مال تعرفه. یه جمله بیشتر نیست، تعرف الحرام منه به عینه، تعرف الحرام منه به عینه، اون تعلم انه حرام بود، این تعرف الحرام منه یه جمله است. وقتی یک جمله بود خب قید برمی خوده به همون تعرفه دیگر، تعرف الحرام منه به عینه، هر شیعی حلال است مادامی که حرمتش را به عینه نشناختی. ظاهر حدیث دلالت دارد بر اینکه بله چیزی که حرمتش را به عینه ندانی بر تو حلاله. اینا عین مشتبهین، هر دو حلالم. لکن ببینیم در این لکنش چی میفرماید. میفرماید اگر چه ظاهر حدیث همین است که شما گفتید که حرمت به عینه، ولیکن ما نمیتونیم ظاهر حدیث را بگیریم، بالاخره ناچاریم این حدیث را هم مثل حدیث قبلی توجیهش بکنیم، کاری بکنیم که این حدیث دوم هم مثل اون حدیث قبلی مربوط به شبهه بدویه باشد، در مورد علم اجمالی جاری نشود این حدیث. ناچاریم، ولو ظاهرش بله هم شبهه بدویه را شامله هم علم اجمالی را شامله، این کل شیئن لکه حلال، ولی نخیر ناچاریم نگذاریم این حدیث ما نحن فیه را شامل بشود. حالا چی کار بکنیم؟ مثلا یکی دو روز دیگر میفهمیم که باید چی کار کرد راجع به این حدیث، همون اندازه که نمیتونیم این حدیث را در ما نحن فیه بپذیریم. چون اگر این حدیث در مورد علم اجمالی جاری بشود دو تا مقصده دارد، یک منافات دارد با قوله اجتنب عن الخمر، شارع از اون طرف فرموده اجتنب عن الخمر، از خمر اجتناب بکن. بله تو هم که میدونی احدهما خمر است، از اون ورم بگوید که ارتکاب هر دو مشتبه بر تو جایز است، چون عیناً نمیدونی این حرامه یا نه، عیناً نمیدونی این حرامه یا نه، هر دو بر تو حلاله. اینها با هم منافات دارد، این نحیز بله تناقضه، این تناقضگوییه. از اون ور بگوید اجتنب عن الخمر، و تو هم میدونی احدهما خمره و حدیث و آیه اینجا را شامله، از اون ورم بگوید اجازه دادن ارتکاب هر دو را، این یک تنافی. دو، اگه این حدیث بگوید ارتکاب هر دو را اجازه دادم، ارتکاب این دو اینا مانعی ندارد، پس باید این خمری که در این بین موجود است واقعا حلال باشد. در درس دیروز هم اشاره شد واقعا حلال باشد. چرا؟ به جهت اینکه حدیث میگوید چیزی حرام است که تفصیلا بدانی حرمتش را. معنیش این میشود که تو که تفصیلا نمیدانی این حرام است یا نه، پس این در واقع حلاله. تفصیلا نمیدانی این حرام است یا نه، پس این هم در واقع حلاله. بعد اینجوری دیگر در اول فرائض، اول اونجا خوندید که اگر علم را در موضوع اخذ بکنیم، معلوم الخمریه حرامون، معناش این است که خمر واقعی لیسه به حرام، خمر واقعی حرام نیست، خمر واقعی با خل فرقی ندارد. الخمر المعلوم حرام است. ولا اظن احدا یلتزم بذلک، دیروزم گفت گمان نکنم کسی بتواند ملتزم این معنا باشد که بله اون خمری که بین این دو اینا وجود دارن اون واقعا حلاله، گمان نکنم کسی همچنان. فلذا این حدیث شریف حتی تعرف الحرام منه بعینه مربوط به شبهه محصوره نخواهد بود. اینا باید توضیحش بکنیم به هر زحمتیست، چون اگه شامل شبهه محصوره بشود این دوتا مفسده را خواهد داشت، یکی مفسده منافات و دیگری مفسده حلیت واقعیه که خمر در واقع حلال باشد. ولا یلتزم بیه احد، تمام شد این قسمت بحث. این قوت، این دوتا مفسده، این دوتا مفسده در صورتی است که اجتماع حکمه در موضوع واحد جایز نباشد، اما در صورتی که اجتماع دو حکم در یک موضوع جایز باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، چه اشکالی دارد چه محظوری دارد که احدهما خمر است در واقع حرام است به حکم اجتنب عنل خمر، و چون تفصیلا نمیدانی ظاهرا هر دو حلال است، چه عیبی دارد؟ نخه، اجتماع دو حکم در یک موضوع، یکی واقعی باشد یکی ظاهری باشد، اشکالی ندارد. فلذا در مانند فی بله احدهما خمر است، خیلی خب خمر است در واقع حرام است، نمیدونی کدومشه، پس در ظاهر هر دو حلال است، هیچ اشکالی ندارد. این که گفتید تعرف الحرام منه بعینه، اگه شبهه محصوره را بگیرد دو مفسده دارد، هیچ مفسده ندارد، اجتماع دو حکم در یه موضوع بلا مانع است. چنانچه در شک بدوی، در شک بدوی که شما اصل براءت جاری میکنید، یه دونه ایناست، نمیدونه حلال یا حرام، خله یا خمره. چه گفتید اونجا؟ بله گفتید براءت جاری میکنیم و حکم میکنیم به حلیتش، و حال اینکه احتمال این هست که در واقع خمر باشد یا نه، احتمالش هست دیگر. صبر کنید، حرف زیاده، صبر کنید. خب اگه در واقع خمر باشد اجتناب عن الخمر شاملش هست یا نه؟ با این حال گفتید باشد، اگه در واقع خمر است اجتناب عن الخمر شامل او هست و در واقع حرام است، اما در ظاهر چطور؟ در ظاهر حلاله. گفتید اشکالی ندارد شی در واقع یه حکمی داشته باشد و در ظاهر هم یک حکمی، حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی با هم ندارد. خیلی خوب، همانطوری که در مورد شک بدوی اجتماع حکمین در موضوع واحد منافاتی نداره، در شبه محصوره هم اجتماع دو حکم منافاتی ندارد. شیعی در واقع حرام و در ظاهر حلال. چه فرقی ساخه؟ بارها گفته این که اجتنب عن الخمر، خمر واقعی را میگوید، سواء کان معلوما تفصیلا او معلوما اجمالا او مزنونا او مشکوکا او موهوما او مغفولا عن او مجهولا بالجهل المرکب. اونی که در واقع خمر است، این اجتنب عن الخمر شامل دیگر. با این حال در باب شک بدوی براءت جاری میکنی، در باب غفلت میگید عیبی نداشته، در باب جهل مرکب میگید عیبی نداشته. خب در شبه محصور هم عیبی نداره، در واقع حرام در ظاهر حلال. فقط در مورد علم تفصیلی است که نمیشود هم حلال باشد هم حرام. از علم تفصیلی که بگذری، چه شک بدوی، چه علم اجمالی، چه جهل مرکب، چه غفلت، منافاتی ندارد که یک شی دو حکم داشته باشد، واقع ظاهر. قلتو رفیق محترم، شک بدوی را مقایسه نکن با مورد علم اجمالی. بله، در شک بدوی که یه دونه ایناس نمیدونی حلال یا حرام، اینجا عیبی ندارد که در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال. چرا؟ به جهت این که آدم جاهل خیلی چیزها را گنجایش دارد، خیلی چیزها را گنجایش دارد که آدم عالم گنجایش اون مطلبها را ندارد، ولو علم اجمالی. عالم که میگوییم، ولو عالمم بالعلم اجمالی. آدم جاهل چه مطالبی را گنجایش دارد؟ یک، آدم جاهل گنجایش این را دارد تو خدا معذورش بدارد. خدا بگوید تو جاهلی، ولو جاهل و معذور، جاهل معذوره. چنانچه در باب ادله براءت همین است دیگه، خداوند عالم آدم جاهل را معذور داشته، گفته رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، اشخاصی که نمیدانند معذورند. البته جهل قاصر را میگوییم ها، نه جهل مقصر. آدم جاهل معذوره. براءت عقلیه و براءت نقلیه در حق آدم جاهل همون عذر میارد که جاهل معذوره، گنجایش داره، صلاحیتش داره. آدم جاهل صلاحیت جعل بدل را دارد. جعل بدل چیه؟ جعل بدل این است که شارع به آدم جاهل بگوید که تو به خبر واحد عمل بکن، خبر واحد هر چه گفت مطابق خبر واحد رفتار بکن. اگر این خبر واحد با واقع مطابق بوده که مطابق بوده، مطابق نبوده معدای خبر واحد یکون بدلن انن واقع، می شود جایگزینی حکم واقعی. آدم جاهل دیگه، در حق آدم جاهل شارع آمده معدای امارات را بدل جعل کرده. تو مطابق خبر واحد عمل بکن، چی کار داری به این که مطابق با واقع هست یا نیست؟ به تو چی؟ تو عمل بکن. مطابق با واقع بود که تو واقع را عمل کردی، مطابق با واقع نبود بدلش را عمل کردی. اسمش را میگن جعل بدل. قول ایده ای از علما معتقدند در اول فرایض خوندید که معدای امارات جعل حکما ظاهری، یا حکم ظاهری جعل شده بدلا عن الواقع، بدل از واقع. آدم جاهل، مطلب سوم، آدم جاهل علاوه بر این که صلاحیت عذر را دارد، صلاحیت جعل بدل را دارد، صلاحیت جعل طریق را هم دارد. جهل طریق چیه؟ خدا به ظاهر بگوید راهی به واقع نداری که بری واقع را پیدا بکنی. جاهل میگوید نخیر من جاهلم دیگه، اگر راهی به واقع داشتم که جاهل نبودم. بیا این خبر واحد را برای تو راهی قرار دادم، تو بیا از این راه برو. که شیخنا در اول فرائض فرمود که آیا زن که حجته منباب طریقیت حجته یا منباب سببیت حجته؟ اونجا هم سببیت را چه جور معنا کردیم؟ بله سببیت تصویبی، سببیت غیر تصویبی. بله. اونها که سببیت میگوین به نام جعل بدله، اونهایی که سببیت را قائل نیستن به نام جعل طریقه. میگن شارع این امارات را برای آدم جاهل و نادان طریق قرار داده، گفته بیا از این راه برو. اما درد سری بیشتری ندم. خلاصه این شد که هرگز شما آدم جاهل را به آدم عالم مقایسه نکنید. آدم جاهل که همون شک بدوی را در نظر دارم، اون خیلی چیزها را صلاحیت داره، صلاحیت جعل عذر، صلاحیت جعل بدل، صلاحیت جعل طریق، تمام اینها را لیاقت دارد. فلیزا در حق جاهل ممکن است یک موضوع دو حکم داشته باشد، واقعی و ظاهری. اما آدم عالم چطور؟ آدم عالم چه علم تفصیلی داشته باشد که هازا خمرون، چه علم اجمالی داشته باشد که احدهما خمرون؟ آدم عالم لیاقت ندارد برای جعل عذر، جعل بدل، جعل طریق، فقط موظف است که به علمش عمل بکند. عالم باید به علمش عمل بکند. فلذا کسی که اجمالا میداند احد الانائین خمر است و شارع هم فرموده اجتنب عن الخمر، از اون طرف بیاد بگوید اجازه دادم ارتکاب هر دوران، این دو حکم عقلا با هم چیه؟ منافات، مناقض. این دو حکم با هم منافات خواهد داشت. پس آخرین کلمه‌مون در آدم، در حق آدم جاهل یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، عیبی ندارد، منافاتی ندارد. اما در حق آدم عالم یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری، عقلا با هم سازگار نیستند، تناقض است و منافات دارد. فلذا عالم باید به علمش عمل بکند. بله نمیتوند خودش را مانند جاهلها حساب بکند. تمام شد. این قوت چه علمی دارد که این آدمی که علم اجمالی دارد در واقع یک حکمی داشته باشد و در ظاهر یک حکم دیگر؟ میگید عقل اجازه نمیده که دو حکم وجود داشته باشد. عقل اجازه نمیدهد از این جهت که اذن در معصیت لازم میاد و اذن در معصیت قبیحه. از این جهت دیگر که تو که میدانی احدهما خمره و شارع هم فرموده از اجتنب عن الخمر، از اون ورن بگوید اجازه دادم ارتکاب هر دو را، این اجازه اسمش چیه؟ اذن فعل معصیت. یعنی خدا اذن داده که بندگانش معصیت بکنن. منافات از این جهت است دیگه. عالم به علمش عمل بکند نمیتواند مثل جاهل محسوب بشود. چرا نمیتوند؟ از این جهت که یلزمو اذن در معصیت، و اذن در معصیت از خداوند عالم قبیحه. اینه دیگه. ها معصیت تو زور داریم. خلاصه این قلت اینه معصیتی هست که آدم عاصی هینی که اون معصیت رو انجام میدهد متوجه هست که دارم معصیت میکنم. این یه جور معصیته. یه جور معصیت هم هست که آدم عاصی در حین معصیت مطلع نیست که دارم معصیت میکنم، بعد از آنی که معصیت رو انجام داد میفهمد که معصیت کردم. پس معصیت دو جور شد، المعصیه مع العلم بها عند ارتکابها، دیگری المعصیه مع عدم العلم بها عند ارتکابها. این دو جور معصیته. اذن در معصیت مع العلم بها عند المعصیت، این قبیحه. اما اذن در معصیت مع عدم العلم بها عند المعصیت، چنین اذنی قبیح نیست. توجه شدید؟ حتما. چون زمستان هوا سرده، کسی که اول صبح نمیتونه ماسک بخوره، فلیزا حتما حواستون جمع است و متوجه چه عرض میکنم. بله، معصیت دو جوره، معصیت مع العلم بها عند ارتکابها، معصیت مع عدم العلم بها عند ارتکابها. دو جور معصیت. این که شما شنیده اید که اذن در معصیت قبیحه، اذن در معصیت مع العلم بها عند ارتکابها اون قبیحه، اما اذن در معصیت مع العلم بها بعد ارتکابها اون قبیح نیست. خب حالا چه نتیجه بگیریم از این حرف؟ ها، اینا این مشتبهین را اگر این آدم جاهل دفعتا مرتکب بشود، که هر دو را یک دفعه مرتکب بشود، این میشه چی؟ هر دو را دفعتا مرتکب بشه؟ میشود ارتکاب معصیت مع العلم بها عند ارتکابها. اما اگر این دو تا اینا را تدریجا مرتکب بشود، یکی را اول بخورد اون دیگری را بعدن که احتیاج پیدا کرد بخورد، این اون موقعی که خمر میخورد میداند که الان دارد خمر میخورد؟ نه، لا یعلم بالمعصیه عند ارتکاب المعصیه. بله، بعد از آنی که هر دو را خورد، بعد از آنی که هر دو را خورد، یعلم به این که خمر خورده است، به معصیت مرتکب شده است. این اشکالی ندارد. خلاصه کلام این شد. عزم تمام بشه وسط مطلبه، عزم تمام بشه. ارتکاب اینا این دو جوره، یه دفعه دفعتا مرتکب می شود، یه دفعه تدریجا. اگه دفعتا مرتکب بشود، این می شود ارتکاب المعصیه مع العلم بالمعصیه هینا ارتکابها، و شارع نمی تواند به این اجازه بدهد، قبیحه. علم به ارتکاب ندارد، عیبی ندارد شارع اجازه بدهد. پس ارتکاب مشتبهه دفعتا جایز نیست، اما تدریجا اشکالی ندارد. و هازا احد الاقوال فی المسئله، در مسئله چار پنج قول وجود دارد، یکی از اقوال همین است که الان گفتم، که فرق گذاشتن بین دفعی الارتکاب و تدریجی الارتکاب. دفعی الارتکاب را شارع اجازه نمیده، اما تدریجی الارتکاب را عیبی ندارد که شارع اجازه بده. تدریجی الارتکاب را به چه دلیل اجازه داده باشد؟ به دلیل همون حتی تعرف الحرام منه به عینه، ما انظامی که حرام را به عینه نشناختی اشکالی ندارد. خب اگه هر دو را دفعتا بخورد، یعلم الحرام به عینه، اما اگه تدریجا بخورد، لا یعلم الحرام به عینه، و این اشکالی نخواهد داشت. و شواهد زیادی هم بعدن برای این مطلب ذکر شده، مطلب تا حدی قرص محکمه که اذن در ارتکاب معصیت مع العلمی بها بعد ارتکاب المعصیت، که این اشکالی نداره. هذا احد الاقوال، جوابش ان شاء الله درس فردا. آقا چه می‌فرمودن؟ نخه وقتی که این آیه دوم را شروع میکند چی؟ اون وقت متوجه میشه تقریبا بعد از اتمام شد. اون در این آیه اولی هم همینطور بود، وقتی این آیه اول را شروع میکرد میدونست که وقتی هر دو را خوردم علم حاصل خواهد شد که خمری را خورده است. اول دوم نه، هینی که شرب میکند بداند که دارد شرب خمر میکند. اینا این علم. حالا ببینید اما مطلب را. و اما قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اما این حدیث، من هم تسلیم این حدیث هستم. فلهو ظهورون فی ما ذکر، این حدیث ظهور در گفتار شما دارد که هر دو حلال، مشتبهین هر دو حلالن، چون حرمت هیچ کدوم به عینه مشخص نیست. قبول دارم. فلهو ظهور فی ما ذکر حیث این قوله بعینه قید للمعرفه. منم قبول دارم که اینجا دیگه جمله کبرا و جمله صغرا نیست، این قوله بعینه قید است به همون معرفت. تعرف الحرامه، تعرف بعینه، این قید همون تعرفه است. نتیجه چی میشه؟ فمعداه، پس معدای این قید اعتبار معرفت الحرام به شخص، یا معدای این قوله علیه السلام، پس معدای این حدیث این است که معتبر است شناختن حرام به شخص، باید حرام را تفصیلا بدانی اون وقت اجتناب واجب بشود. ولای تحقق ذالک، معرفت الحرام به شخص کجاست؟ اذا امکنت الاشاره الحسيه الیه، اونجا است که بتوانی با انگشت اشاره بکنی بگویی هاذا خمرون، این اینا خمره. ولا يتحقق ذلك، محقق نمی شود معرفت الحرام به شخصه الا اذا امکنت الاشاره الحسيه الیه. و اما اینا زیدین، که در اون مثال دیروزی که می داند اینا زید حرامه، بله اینا زید به عنوان اینا زید حرام هست، اما می تواند اشاره حسیه داشته باشد که حاضر اینا حرامون. و اما اینا زیدین، بله المشتبه به اینا امرین فی المثال دیروزی، و این کان معلومن، اگر که حرمت اینا زید معلوم است اما به عنوان اینا زید، الا انه مجهولون به اعتبار الامور الممیزت له فی الخارج ان اینا امرین، اما اشاره حسیه ممکن نیست الا اینکه اون اینا زید مجهول است به اعتبار اموری که جدا بکند اینا زید را در خارج از اینا امر، از هم جدا نیستن، ممیز ندارن. وقتی ممیز ندارن فلیس معروفن به شخصه، پس حرمت او را شخصا نمیدانی. خب نمیدانی، پس هر دو بر تو حلالن. شیخ الهام میفرماید بله من به ظاهر این حدیث تسلیمم، الا ان ابقاء الصحیح علی هذا الظهور، ولی ما نمیتونیم ظاهر صحیحه را بگیریم. ابقاء صحیحه به این ظهور یوجب دو مفسده را، یک المنافات لما دل على حرمت ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر، اگر هر دو اینا را حلال بدانیم این منافات دارد به قوله اجتنب عن الخمر. موجب منافات با اون دلیلی است که دلالت کرده بر حرمت اون عنوان خمری که بین دو اینا مشتبه شده است، مثل قوله اجتنب عن الخمر. چه منافاتی؟ خب منافاتش پیداست، لان الاذن فی ارتکاب کل المشتبهین، شارع بیاید اجازه بدهد ارتکاب هر دو اینا را، خب ینافی المنع عن عنوان مردد بینهما، منافات خواهد داشت با خطاب اجتنب عن الخمر، خمری که مردد شده بین این دو اینا. بله بله تناقض، بله تناقض. چرا؟ الخمر حرامون، الخمر لیسه به حرام، الخمر حرام، الخمر لیسه به حرام. اجتنب عن الخمر میگوید الخمر مردد بین این دو حرام. این حدیث هم میگوید الخمر مردد بین این دو لیسه به حرام. تناقض دیگر. بس چه؟ خب لأن الإذن في كلا المشتبهين جناف المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن واقع. موجب می شود که خدا حکم بفر. بس این یک مفسده بود به نام تناقض گویی. مفسده دوم و یوجب، این یوجبه دوم اتبع اون یوجبه اوله، و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر معلوم اجمالا فی متن الواقع، و موجب میشود که خدا حکم بفرماید به عدم حرمت خمر معلوم در واقع. یعنی این خمری که در واقع هست مانند آبه، چطور آب حلاله اون هم حلاله. برای دیگر اگه علم تفسیری جزء موضوع باشد نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این که چیزی که علم تفصیلی نداره مانند آب حلاله در واقع. و یوجبو حلیت الواقعیه، و باعث می شود که خمر در واقع حلال باشد. و هوا مما یشهد الاتفاق و نص علا خلافه، خمر حلال باشد لا یلتزم بهی احد، هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نخواهد شد. حتی نفس هذه الاخبار، حتی خود این اخبار که دیروز امروز میخوندیم به نام اخبار البراءه، حتی این اخبار البراءه هم به این گفتار راضی نیست، به این گفتار که خمر در واقع حلال باشد. حتی نفس هذه الاخبار، نه علما راضیه نه نصوص راضیه، بل اتفاق یعنی اجماع علما، نفسم که همون اجتنب عن الخمر، نفس هذه الاخبار هم راضی نیست. چرا؟ چون شما از خود ادله براءت میفهمید که حلال در واقع داریم و حرام در واقع داریم. ما دامی که اون حرام در واقع را ندانسته اید، در ظاهر بر تو حلال، پس حرمت واقعیه را این کار نمی کند، از حرمت واقعیت چشم نمی پوشد. همون حدیثی که الان داشتیم محاسبه می کردیم، ببین چه گفت؟ کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در واقع قسم حلال دارد و در واقع قسم حرام دارد، فهو لک حلال، چنین چیزی در ظاهر بر تو حلاله، حتی تعرف القسم الحرام منه، تا اون حرام واقعی را بدانیم. همه و همه قبول دارن حرمت واقعیه را، حتی نفس هذه الاخبار. خودشون توضیح دادن حیث این معداها، معنی این اخبار ثبوت الحرمت الواقعیه للامر المشتبه، این است که امر مشتبه حرمت واقعیش محفوظه، منتها به خاطر ندانستنت بر تو ظاهرا حلاله. خلاصه به این نتیجه رسیدیم که ولو ظاهر این حدیث را هم تسلیمیم، اما چاره جز توجیه نداره. تا این قول مخالفت الحکم الظاهری للحکم الواقعی لا یوجب ارتفاع الواقعی، مخالف بودن حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمی شود که حکم واقعی از بین برود. این که گفتید منافات دارد، نه خیر، هیچ مفسده ندارد. اجتماع دو حکم در یک موضوع هیچ مانعی ندارد آقا، در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال باشد. مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی موجب نمی شود حکم واقعی پایمال گردد، کما فی شبهت المجرد عن العلم الاجمالی، چنون که در شک بدوی گفتید ظاهرن حلاله اما در واقع ممکنه حرام باشد، کما فی شبهت بدویه، چنون که در شبهه بدویه یعنی شبهه مجرده عن العلم الاجمالی. مثلا قول شارعی اجتنب عن الخمر، شارعی که فرموده از اجتنب عن الخمر، شامل للخمر الواقعی الذی لم یعلم به المکلف، شامل هست اون خمر واقعی را که مکلف به او علمی ندارد، نه علم اجمالی نه علم تفصیلی، یعنی همون شکی بد شامل هست یا نه؟ با اینکه شامل است، حلیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، حلال بودن او در ظاهر موجب نمی شود خروج او را از عموم ذکر شده اجتنب عن الخمر، در ظاهر حلال در واقع حرام. حتی لا یکون حراما واقعی، یا تا اینکه اون خمر واقعی از حرمت واقعی خارج بشود. خیلی خوب، حالا که در مورد شک بدوی منافات ندارد اجتماع دو حکم، در مورد علم اجمالی هم منافات ندارد. بله، فلا زیره فی التزام ذلک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا، هیچ مانعی ندارد که شما ملتزم دو حکم باشید در خمر واقعی معلوم اجمالا. چه عیبی دارد دو حکم؟ قلتو با کمال معذرت، مقایسه کردن شک بدوی به مورد علم اجمالی درست نیست. الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم، لا یقدح مع جهل المحکوم بالمخالفه. حکم ظاهری مخالف باشد با حکم واقعی در نظر جناب حاکم، عیبی ندارد؟ بله عیبی ندارد. الحکم الظاهری لا یقدح مخالفتش با حکم واقعی در نظر حاکم، اما در چه صورتی لا یقدح؟ مع جهل المحکوم بالمخالفه، اونجا که خدا بداند مخالفت را اما بنده نداند. خدا میداند که این در واقع خمر است و حرامه اما در ظاهر حلالش کرده به این آدم، اما در صورتی که مخالف بودن حکم واقعی با حکم ظاهری هم نزد خدا معلوم است هم نزد بندگانش معلوم است، خب این یقده. البته بازم اعاده بکنم، حکم ظاهری لا یقدح مخالفتش با حکم واقعی در نظر حاکم مع جهل المحکوم، به شرط این که فقط حاکم بداند، دیگه محکوم نداند، با جهل محکوم به مخالفت. خب چرا لا یقدح؟ از کلم آدم جاهل خیلی چیزها را صلاحیت دارد. یک، لرجوع ذالک الى معذوریت المحکوم الجاهل، شارع میتواند آدم محکومی که جاهل است معذورش بدارد. بله، بگه تو معذوری، به خاطر ندانستنت معذوری، براءت جاری بکن. کما فی اصالت البراءه، چنون که وقتی اصل براءت جاری میکند معناش این است که معذوره. دومین چیزی را که آدم جاهل صلاحیت را دارد، و الى بدلیت الحکم الظاهری عن الواقعی، ممکن شارع در حق آدم جاهل بگوید که من حکم ظاهری را بدل از حکم واقعی قرار دادم، چنانچه حجیت امارات بنابر سببیت از این قبیل جعل بدل حکم ظاهری بدل از حکم واقعی. او کنهی طریقا مجعولا الیه، یا شارع بتواند یک چیزی را طریق مجعول به سوی واقع قرار بدهد. بگوید تو این که نمیدانی، راه را بلد نیستی، بیا از این راه برو. از کدوم راه؟ از راه خبر ثقه، اجماع منقول. بیا از این راه برو. خب آدم جاهل صلاحیت عذر را دارد، صلاحیت جعل بدل را دارد، صلاحیت جعل طریق را هم دارد. و اما بله مثل این که اینقدر کما فی اصالت البراء و الى بدلیت الحکم ظاهری عن الواقعی او کون الحکم ظاهری طریقا مجعولا الى الواقع، این حرفی که اخیرا گفتم، علل وجهینی فی طرق ظاهریت المجعوله، بنابه اون دو قولی که مربوط به حجیت خبر واحد و امثال خبر واحد گفته شد در اول فرائض. بگذاریم آقا، معطل نشیم. و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، اما در صورتی که مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری هم بر خالق معلوم است هم بر مخلوق معلومه، بر هر دو معلومه، مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبح من الجاهل جعل کل الحکمین، قبیل هست خدا در حق چنین آدمی دو تا حکم جعل بکند، واقعی و ظاهری. لعن العلم بالتحریم، وقتی انسان میداند احد الاناء خمر است و حرامه، یکتسی وجوب الامتثال، تقاضا میکند که امتثال بکند، بالاجتناب عن ذلك المحرم، که از اون حرام اجتناب بکند. فاذن شارع فی فعله، شارع بیاد اجازه بدهد ارتکاب هر دوران، ینافی حکم العقل بوجوب الاطاعه و وجوب الامتثال. عالم کجا؟ جاهل کجا؟ تا این بود منافات اذن الشارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه. اینجا دوتا منافات، مثل اینکه یکیش زیادیه، حالا این کلمه منافات را بذارید کنار. تا این بود اذن الشارع فی فعل المحرم، خداوند عالم اذن بدهد به ارتکاب کل المشتبهین مع علم المکلف به تحریمه، و حال اینکه مکلف میداند یکی حرامه، این اذن انما ینافی حکم العقل، با حکم عقل سازگار نیست. از چه جهت سازگار نیست؟ من حیث انه اذن فی المعصیه و المخالفه، از این جهت که این اذن در معصیت هست و اذن در مخالفت است، و عقلا اذن در معصیت و اذن در مخالفت قبیح و قبیح محال علی الله تعالی. خب و هو انما یقبح، آقا اذن در معصیت وقتی قبیح است مع علم المکلف به تحقق المعصیت حین ارتکاب المعصیت، مکلف بداند تحقق معصیت را در حین ارتکاب معصیت، حین ارتکابها. این حین ازین دیگه زیادیه. و هو انما یقبح مع علم المکلف به تحقق المعصیت حین ارتکاب المعصیت. و این مال کجاست؟ اون کجاست که مکلف در حین ارتکاب میداند که دارد مرتکب میشه؟ در جای علم تفصیلی. بل اذن فی ارتکاب المشتبهین لیس کذلک، و اذن دادن خدا در ارتکاب مشتبه، این اذن در معصیت مع العلم به ارتکاب ها حینها نیست. اذا کان علی تدریج، در صورتی که ارتکاب مشتبهین علی تدریج باشد. آقا خلاصه این که در مشتبهین خداوند عالم ارتکاب هر دو را دفعتا نمیتونه اذن بدهد، اما تدریجا میتواند اذن بدهد. بله بل هو اذن فی المخالفه، اذا کان بل هو اذن فی المخالفه، این اذن در مخالفت است مع عدم علم المکلف بالمخالفت الا بعد المخالفت، و لیس فی العقل ما یقبح ذلک، و عقلا چنین چیزی قبیح نیست. اگه قبول نکردید برات شواهدی بگویم که در موارد کثیره شارع اذن داده، و حال اینکه بعد از ارتکاب خواهد دانست که به حرام مرتکب شده است، کجاهاست که خدا اذن داده چنین وضعی را؟ و الا یقبه الاذن فی ارتکاب جمیع المشتبهات بشبهت غیر المحصوره. بعدا انشاءالله میخوانیم در شبهه غیر محصوره شارع اجازه داده انسان همه اطراف شبهه را مرتکب بشود. خب و حال این که اگر انسان همه اطراف شبهه را مرتکب شد چه وضعی پیش میاد؟ یعلم این که به حرام مرتکب شده است. با این حال خدا اجازه داده دیگه. خیلی خوب، مقصود اذن در معصیت مع العلم بها حینها، این قبیحه. اذن در معصیت مع عدم العلم بها الا بعدها قبیحه. ملاک میخوایم بگیریم، ولی میدونم که محل بحث ما شبهه محصوره است و این مورد نقض شبهه غیر محصوره است، اما ملاک در ارتکاب تدریجی یکیه دیگه. دقت بشه آقا. و الا اگر اذن در معصیت مع العلم بها بعد المعصیت قبیح بود، پس شارع اجازه نمیداد ارتکاب جمیع مشتبهات به شبهت غیر محصوره را. او فی ارتکاب مقدار یعلم عادتاً به کون الحرام فیها، شارع اجازه نمیداد در ارتکاب مقداری که عادتاً انسان علم دارد به بودن حرام در اون مقدار. در شبهه غیر محصوره دو قول داریم، یکی اینکه همه اطراف را میتواند مرتکب بشود، یکی اینکه فقط یه دونه را بذارد کنار بقیه را مرتکب بشود. خب وقتی بقیه را مرتکب شد یعلم عادتاً به چی؟ بله، هزار تا اینا بود، هزار تا اینا اجمالا میدونست که یکی خمره. بعضی گفتن اجازه ارتکاب همه را خدا داده، بعضی گفته اجازه ارتکاب 999 را خدا داده. ها خب در هر دو صورت چه وضعی پیش میاد؟ علم به معصیت بعدن معصیت. دو تا مثال دیگر هم بگویم دیگه تمام. و فی ارتکاب شبهت المجرده، خداوند عالم اجازه داده بندگانش مرتکب بشوند شبهه مجرده را، شبهه بدون علم اجمالی را. التی یعلم المولا، در حالتی که خدا میداند اطلاع العبد بعد الفعل علا کونه معصیه. خیلی جاها خدا اجازه داده و حال این که خدا میداند که این عبد بعد از مرتکب شدنش حالت شکره به او رخ میده و میفهمد که مرتکب شرب خمر شد. خدا که میدونه کجا در واقع خمره و کجا در واقع خمره نیست، میداند یا نه؟ و خدا که میداند گاهی برای عبد منکشف میشود و گاهی منکشف نمیشود، میداند یا نه؟ با این حال مطلقا اجازه داده، مطلقا اجازه داده. بله خب. و ارتکاب شبهه المجرده التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصيه. آقا چرا اونورم به خودمون میزنیم؟ مثال ساده تر بگویم. و فی الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين او فصل المجتهدين، در تعارض خبرين گفته همیشه مخیرید. وقتی انسان همیشه مخیر باشد علم به مخالفت لازم میاد تدریجا. وصلى الله على محمد و